درود و سلام میگم به یکایکتون، امیدوارم که تونسته باشید تا اینجا قدم ها درکتون رو رشد داده باشید و با این قدم ها زندگی خوبی رو به دست آورده باشید، زندگی که شاید سالها دنبالش بودید ولی رسیدن بهش براتون میسر نبود. اما جلسه قبل من قدم 11 رو حقیقتا کامل نگفتم و این جلسه میخوام این مقدار قدم 11 رو تکمیل بکنم، ولی همونه، چیز بیشتر از اون این نیست، ولی یه کوچولو دعای قدم 11 رو میخوام بخونم. میگه توی کتاب 12-12 صفحه 102 پاراگراف دوم: خدایا مرا راه صلح خودت بنما. من راه صلحت بشم، من مسیر صلحت بشم. تمام دعاهای 12 قدم یه ذره توش غرور، یه ذره توش منیت نیست، یعنی هیچ چیزی رو برای خودمون نمیخوایم. من رو راه صلح خودت بنما تا آنجا که نفرت وجود دارد بتوانم محبت را موجب شوم. اونجایی که نفرته، اونجایی که جنگ، من برم محبت ایجاد بکنم. خیلی حرفه، ما همیشه فراریم از نفرت، از جنگ، سلام، از نفاق، ولی خیلی قشنگ کتاب میاد میگه که دقیقاً همونجا، تا آنجا که نفرت وجود دارد بتوانم محبت را موجب شوم. خیلی حرف. آخه ما معمولاً محبت کجا موجب میشیم؟ اونجا که همه چی گل و بلبل و طرف مقابلمونم عزیز دلمونه، ولی این داره میگه که خدا یا مرا راه صلح خودت بنما تا آنجا که نفرت وجود دارد بتوانم محبت را موجب شوم. چند وقت پیش یه دوستی تعریف میکرد، میگفتش که توی مراسم فوت یکی از آشناهاشون ایشون رفته بوده و دنبال این بوده که هر جور شده یه لبخندی رو لب اونا بیاره. عجیبه نه؟ در صورتی که ما، خود منو اصلا کاری ندارم به دیگران، فکر میکنم تو این موقعیت باید برم و یه غمی رو غمای دیگران اضافه کنم، باید برم حتما با یه ماتمی، دلیلی نداره. با درک امروزم، سلام، با درک امروزم، با دید 12 قدم امروزم، اینه که باید برم و شادی رو ببرم تو اونجایی که کینه است، نفرت و غمه. عجیب به نظر میاد، ولی درستش همینه. بتوانم آنجا که گناه وجود دارد بتوانم روح بخشش را موجب شوم. اونجایی که یکی داره اشتباه میکنه، یکی داره خطا میکنه، ندیده بگیرم، نشنیده بگیرم، گذشت کنم، عبور کنم، بسش ندم، 4 نفر دیگر رو خبر نکنم. آنجا که نفرت وجود دارد چی بشه؟ روح بخشش را موجب شده. آنجا که عدم توافق وجود دارد هماهنگی را موجب شده. دوتا آدم با همدیگه مشکل دارن، دوتا آدم با همدیگه به مشکل خوردن، یه زن و شوهرن، دو تا دوستن، دو تا بچه‌ن با هم دیگه درگیر شدن، دارم اونجا تفاهم رو به وجود بیارم، آشتی رو به وجود بیارم، صلح و بینشون به وجود بیارم. آنجا که خطا وجود دارد حقیقت را موجب شوم. آنجا که تردید هست ایمان را موجب شوم. اونجایی که شکه، اونجایی که خطای، حقیقت و ایمان رو با عمل کردم و رفتارم ایجاد کنم. آنجا که سایه ها هستند نور را موجب شوم. توی تاریکی نور باشم. آنجا که غم وجود دارد شادی را موجب شوم. یعنی همون غمی که اونجا گفتم، همون مراسم ختم، دقیقا همین جمله است. خدایا به من اعطا کن تا به جای آن که تسلی داده شوم به دیگران آسایش برسانم. ما همیشه دنبال این بودیم که یکی بیاد به ما یه تسلی بده، یه آرامشی بده، من برم آرامش برسونم، کسی نیاز نباشه کسی بیاد منو آرومم کنه، کسی بیاد حال منو خوب کنه، من برم 4 نفر دیگر رو آروم کنم. آه یادمه، خب من مصرف کننده که شدم دلیلش این بود که میخواستم آروم بشم، میخواستم یه چیزی استفاده بکنم آروم بشم. اولش آرومم کرد ولی به مرور زمان آشفته شدم، پریشون شدم، حالم بدتر شد، به هم ریخته تر شدم. بعد میگفتم هیچکی منو درک نمیکنه، خانواده منو درک نمیکنن، همکار منو درک نمیکنه، جامعه منو درک نمیکنه، وای همه بدن من خوبم. الان به یه نقطه رسیدم، هیچ کدوم از اون مسکنا رو استفاده نمیکنم. نمیگم خطا ندارم و خطا دارم الا ماشاءالله، هیچ کدوم از اون مسکنایی که در طرفشون صحبت کنم استفاده نمیکنم و من میرم موجب آسایش و آرامش یه سری افراد میشه. کجاها؟ جاهاش مشخصه، تو اون محیط هایی که هستن، خونه است، محل کار، محل ورزش، هر جا. یعنی من برم اونجا، من و برم آسایش رو تو زندگی یه آدم دیگه بیارم. جمله جمله طلایی این دعاه، البته همش عالیه، نمیشه گفت کجاش بهتر. درک کنم تا درک شدم، من درک کنم، کس من درکم نکرد نکرد، ولی من درک کنم. محبت کنم تا مورد محبت واقع شدم. کسی که وجود خودش را فراموش کند به وجود خیش پی میبرد. کسی که وجود خودش رو فراموش کنه، کسی که خودش رو نبینه، اون زمان اون لحظه است که تازه میتونه به خودش آشنا بشه، به خودش پی میبره. با بخشیدن است که مورد بخشیده شدن قرار میگیرد. با وداع گفتن دار فانی است که به زندگی جاودانه دست می‌یابد. وقتی که دیگه مرگ براش دغدغه نیست، وداع میگه با زندگی، با دار فانی، با این دنیا، اون زمانی که واقعا میتونه زندگی جاودانه کنه. جمله رو یه بار دیگه میخونم. با وداع گفتن دار فانی است که به زندگی جاودانه دست میاد. یعنی تا اون لحظه ای که دغدغش اینه که میمیرم چی میشه، از مرگ میترسه، نمیتونه زندگی جاودانه رو تجربه بکنه. آمین. این دعای قدم 11 یه ذره توش خودخواهی نیست، فقط میگه که اگه هم چیزی هم برای خودش میخواد، میگه بده که بتونم خدمت کنم. مثل داستان حاتم طایی، هیچی برای خودش نمیخواست، میگفت خدای بده این بنده هایی که میان من داشته باشم، شرمنده شون نشتم. بعد یه نفر شنید گفتش که چه کاریه وقتی تو خودت هم یکی دیگه میگیری، چه کاری من از تو بگیرم. مثل همون، هیچ فرقی نمیکنه. خدای به من بده من داشته باشم، اونی که از من کمک میخواد تو مسیر من قرار میدی، از درم نرونم بگم آره دارم بیا هست بیا انقدر نصفش مال تو مادی معنوی فرق نمی کن. همین سر این خیابون بودم 5 دقیقه نیست، اینا همه نشانه هاست اتفاق میفته، ما بیدقتیم توجه نمی کنیم. سر خیابون منتظر بودم امیر بیاد، دیدم یه دختری پریشونه ای میره میاد، یه بار رفت اون بر خیابون برگشت اومد سمت من گفتش که میشه با من بیای بریم تا ته این خیابون؟ خدایا خود چرا من؟ گفتم برای چی خانم؟ یه ذره عجیب بود دیگه. گفت والا واقعیتش یه آقای اینجا مزاحم من میشه، هی با ماشین میپیچه، من احساس راحتی نمی کنم، میخوام برم تو این خیابون میترسم، بیا با من یه مقدار بریم پایین بلکه دست از سر من برد. دیگه من نپرسیدم چرا چیه چجوریه. گفتم خب خدایا این تو مسیر من قرار دادی، حتما یه چیزی از من دریافت کرده که به من پناه آورده. دیرم من بود، کلاس هم داشتم، چند تا خیابون باش اومدم پایین، گفتم ببین من الان اینجا کلاس دارم، باید برم مدرسم، اگر نبودم باید میومدم یه ذره پایین تر، ببخشید همینقدر در توانم بود. یه سری آدم دیگه هم منتظر منم، بقیهش مالم هست. دیگه کار ندارم که داستانشون چی بود چی، والا امیر سابق بودم میگفتم برو بابا این میخواد. نیتم چون درست بود گفتم برو میریم جلو. من نمیدونم خدای من نمیدونم، واقعا نمیدونم، ولی میدونم تو میدونی، اینو میدونم، ولی در مورد خودم نمیدونم. در مورد خودم چون الان تو دعام گفتم دیگه، گفتم ضربان قلبی که تنفسی که هست ولی من آگاه نیستم ازش. خیلی وقتا احساس یأس و ناامیدی میکنم تو زندگیم، در صورتی که بزرگترین نعمت رو دارم. آدمایی که رو تخت بیمارستان افتادن یا حتی توان حتی رو تخت بیمارستان جلو در بیمارستان دارن جون میدن به خاطر اینکه قلبشون مشکل داره، به خاطر اینکه درست نمیتونن نفس بکشن و من در نهایت سلامتی هستم. بزرگترین چیز دیگه میگن، گرانبهاترین چیز دیگه، حالا من در حد تجربه خودم میگن تا زمانی که از دست ندی سلامتی رو نمیفهمی. بعد من روزها رو دارم همینجوری سپری میکنم، مثلا ساعتهایی رو سپری میکنم تو افکار خودم که مثلا چرا فلان اتفاق نیفتاد، یا چرا فلان چیز نشدم، یا چرا فلان کار رو نکردم. یا این هم من، این رزومه فکری منه. پس دای قدم 11 که میتونه به من کمک بکنه، تکرار و تمرین قدم 11 که میتونه به من کمک بکنه. قدم 11 میوه قدم هاست، یعنی شما درختی که تو قدم ها ساخته تو قدم 11 به میوه میشینه، میوه میده، ثمره میده. این چیزی بود که جا مونده بود از قدم 11 و باید میگفتم. اما قدم 12 رو متنش رو نمیخونیم چون متن زیاده، من خودم خوندم گوشم کردم اون چیزایی که مشاورم به هم گفته و امروز میخوام در آتش حرف بزنم. تقریبا 15 صفحه از خودتون بریم بشینید بخونید. سیر تا پیازش رو میگه، ولی تیترش رو میگم و بعد میگم با این میوه قرار ما چی کار بکنیم. قدم 12، با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها سعی کردیم این پیام را به الکلی ها برسانیم و این اصول را در تمام موارد زندگی خود تمرین کن. با بیداری روحانی حاصل از برداشتن این قدم ها سعی کردیم این پیام را به الکلی ها برسونیم و این اصول را در تمام موارد زندگی خود تمرین کنیم. یه مروری بخوام قدم ها رو بکنم اینجوری میشه. قدم 1، شما یه بذر رو میکاری، بعد از این مراقبت میکنی، بهش آب میدی، نگهداری میکنی، اینو میشه قدم 2، قدم 3. بعد بهش کود میدی، میشه قدم 4. بعد شاخ و برگ اضافیش رو میگیری، مراقبت بیشتری ازش میکنی، میشه قدم 6، قدم 7، بعد حرسش میکنی، علفهای هرزش رو میگیری، میشه قدم 8، قدم 9، بعد هر روز مراقبت میکنی تا لحظه ای که به ثمره برسه میشه قدم 10، تو قدم 11 میوه میده، تو قدم 12 حالا شما این میوه ها رو داری، میری تقسیم میکنی، میری به یه آدم دیگه، به الکلی های دیگر، به یک انسان دیگری که داره از مسکن استفاده میکنه و نیاز به کمک داره، میری این رو تقسیم میکنی، یه جا نصفشو، یه جا یک هشتمشو، یک پنجمشو، ولی از نصف بیشتر نه، چون نصفش مال خودته، نصفش چیزیه که به خودت میرسه. چرا؟ اون سنگر یادتون بیاد وقتی تو برکه مینداختیم اول میشد چی؟ اول خود سنگه بود، خودت، بعد حباب اول چی بود؟ یار و همراه و همسرت، بعد حلقه بعدی چی بود؟ خانوادت. یعنی اولویت هاست، نگاه کن ببین تو زندگی چجوری داری اولویت ها رو انجام میدی، یعنی اینا چیزاییه که باید به تعادل بره جلو. حلقه بعدی میشه محیط کار و همکارات، حلقه بعدی میشه دوستانی که باشون در ارتباطی، حلقه بعدی میشه کسایی که شناختی نداری، یعنی یه الکلی دیگه، یه پرخور دیگه، یه تنبل دیگه، یه ثروت طلب و قدرت طلب دیگه، یه شهوتران دیگه، یعنی کسی که نمیشناسی میشه آخرین حلقه. نگاه کن ببین اولویت ها رو تو خدمت داری درست انجام میدی؟ این میوه داری درست تقسیم میکنی؟ اصلا برای خودت چیزی گذاشتی؟ چون خودت که چیزی نداشته باشی چیزی نداری که به دیگری بدی، که برای خودت وقت گذاشتی؟ خودت ساختی؟ به خودت اهمیت دادی؟ به خودت گفتی امروز عاشقتم؟ یا هنوزم دلت نمیاد به خودت بگی عاشقتم؟ هنوزم خصاصت به خرج میدی تو مهربون بودن با خودت؟ چقدر وقت برای دیگران گذاشتی تو زندگیت؟ کل زندگی واقعا چقدر وقت برای خودت گذاشتی؟ چقدر نشستی مقابل آینه خودت نوازش کردی؟ چقدر ویژگی ها و حسنات رو دیدی؟ هر وقت هم دیدیم عیب ها رو دیدی دیگه، هر وقت هم دیدی نقص ها رو دیدی دیگه. پس ببین اولویت رو، ببین چی جوری. به خاطر همینه که به یار و همراهت، خونوادت، همکارات و دیگران هم درست نمیتونی خدمت بکنی و حتی به اونها هم لطمه میزنی. چرا؟ چون اول با تو وحدت با خودت هم نیستی، با خودت یه ذره مهره اشتباه میکنی، یقه خودت همچین میگیری میکوبونی خودت زمین، تو افکار خودت، تو تفکرات خودت. خب حالا این میوه رو میخوای تقسیمش کنی، یه میوهی به دست آوردی، یه دریافتی رو داشتی، یه دعا و مراقبه داشتی، چیزی که شاید تو زندگیت هرگز تجربهش نکردی. قدم 11 میوست دیگه، تونستی ارتباط آگاهانه برقرار بکنی. به شدت توصیه میکنم کسایی که اون دعاهای سحرگاهی، دعاهای شامگاهیشون رو دارن انجام میدن، بعد از یه مدت که اینا رو به صورت روتین انجام دادن، برن دنبال این که واقعا دعا و مراقبه یاد بگیرن، برن دنبال این که اینو ادامه بدن. ما توی ایران ماشاءالله عارف داشتیم، یعنی شرق واقعا غنیه تو این قضیه، شعرهایی داریم که واقعا نمونن. سعدی میخونی کیف میکنی، حافظ میخونی کیف میکنی، مولانا میخونی کیف میکنی، انقدر رو تأثیر میگذاره که اصلا ادبیات کلامیت هم تأثیر کلن تغییر میکنه. میای حرف بزنی شعر میگی، میای مسیر اشتباه بری افکارت میبرد تو مسیر درست. اینا رو تجربه کردم که میگم، یعنی انقدر ما عارف داریم، انقدر ما بزرگ داریم تو ایران، که اگر بخوایم پی کل زندگیمون هم بخوایم اینا رو مثلا مطالعه بکنیم کمه، نیازی نداریم. و و به شدت هم توصیه میکنم که عرفانهای جدید رو محتاط باشید در موردشون، چون بیشترش میتونم بهتون بگم هر چقدر قدمت اینا میاد پایین‌تر بیشتر توهمم تا واقعا یه مسیر درست. سعی کنید این رابطه آگاهانه رو بس بدید، استفاده بکنید از میلیون ها سال تجربه عارفایی که بودن قبل از ما، و اونا رو سعی بکنید دونه به دونه با تمرین، با همین چیزی که قدم 12 میگه، حالا دوباره میخونم جملهشو و توضیح میدم، با تمرین تو اون فرصتی که دارین، تو اون زمانی که دارین، تا لحظه‌ای که هستید تمرین کنید و برسید به اون نقطه، چون اون نقطه مرگتون نقطه پایانتون نیست در حقیقت. دعای قدم 11 گفتش خیلی قشنگ بود، جمله رو یه بار دیگه بخونم. با ودا گفتن دار فانی است که به زندگی جاودانه دست می‌یابد. دیگه دغدغه‌ای نسبت به مرگ درون من وجود نداره، زندگی جاودانه حاصل میشه برم. یه مقدار قدم 11 و 12 من تو این جلسه با هم مخلوط شد. قدم 11 که جلسه قبل گفته بودم احساس کردم اینا رو باید میگفتم نگفتم، ولی اشکال نداره، دوستان دارن گوش میکنن، یه بخش هم شاید لازم بود تو قدم 12 بشنون. چیزی که بیشتر از همه به نظر میاد و اکثر افراد اون رو فکر میکنن در مورد قدم 12 اینه که راهنما بشن، 12 قدمی بشن، راهنما بشن، رهجو بگیرن. ولی صادقانه بخوایم برخورد بکنیم میبینیم که این ساده ترین برداشتیه که میشه کرد. خیلی قشنگ گفته و گفته با بیداری روحانی حاصل از برداشت این قدم ها سعی کردیم این پیام را به الکلیا برسانیم و این اصول را در تمام موارد زندگی خود تمرین کنیم. یعنی یک راهنما کسیه که بیداری روحانی داره، چون میگه با بیداری روحانی. مثلا به یکی میگن که کجا داری میری؟ میگه مثلا دارم میرم تهران. میگه با چی میری؟ میگه با مترو، با تاکسی، با دوچرخه، حالا با پای پیاده نمیشه، ولی یه بایی داره. کسی هم که میخواد مشاور روحانی بشه با بیداری روحانی میتونه مشاور باشه، یه ذره هم باشه کافی، ولی باشه، یه درک صحیح نسبت به خالقش. تقریبا 5 ماه خورده ما این کلاس رو داریم برگزار میکنیم، هر ماه هم 4 تا جلسه اومدیم، یه چیزی در حدود 40 ساعت وایس هست. کل اون 40 ساعت رو بریم مرور بکنیم، من کل هم 1 ساعت در مورد فکر و ذهن حرف نزدم، کلش در مورد روحانیت حرف زدم، در اینکه به این نقطه برسم. با بیداری روحانی حاصل از برداشت این قدم ها سعی کردیم این پیام رو به الکلی های دیگه برسونیم. پس منی که میخوام عهده‌دار مسئولیت راهنمایی یک فرد دیگر رو بکنم، آیا درک درستی از قدم 2-3 نسبت به خالقم پیدا کردم که امروز ثمره‌ای داشته باشم، میوه‌ای داشته باشم که بخوام با اون تقسیم بکنم، بگم نصفش بیا مال تو، تو هم بخور حالشو ببر. ببینم، یه نگاه بکنم ببینم همچین چیزی هست. اگه نیست کسی رو راهنمایی نکنم بهتره، مرور کنم، دوباره زمان بذارم مرور کنم و ببینم کجا رو دارم درست انجام نمیدم که درکی از خالقم نساختم. چون توی قدم 3 خیلی قشنگ میگه تنها پیش خدا رند رفتن بهتر از این است که با کسانی بروید که درک درستی نسبت به آن نداره. یه ذره درک درست من نسبت به خالقم پیدا کردم، یه ذره، یه کوچولو، یه اپسیلون، یه سر سوزن. آره اگه دارم و دارم تمرین میکنم یه ذره به ثمره نشسته، الان وقتشه که من این پیام رو به یک فرد دیگه هم بدم. خیلی ها تفکرشون اینه، میگه اشکال نداره بذار بیاد، بذار یکی دیگر هم از اون منجلاب بکشی بیرون. آخه به چه قیمتی تو یه فرد رو بیاری اون کار رو نکنه، خودت درک درستی پیدا نکردی، کلن تو قدم دوی تا قدم دو اومدی، فقط خودت مسکن قبلی تو استفاده نمی کنی، خبر نداری که چه مسکنایی رو جایگزین کردی، یه فرد دیگه ای رو بیاری و خیلی ساده اونم یه باوری رو که برای خودت شله محکم نیست به اونم منتقل بکنی. خیلی میگن که برعکسش، میگن نگاه نکن راهنمات چی میگه، هر چی میگه گوش کن، به کاراش فکر نکن. من میگم دقیقا نگاه بکن. این جمله غلطه که میگه نگاه نکن کی چی میگه، نگاه بکن که چی میگه، این کاملا غلطه. اتفاقا نگاه بکن ببین عملکردش چیه، والا حرف زدن خوب که میرم کتاب خوب میخرم میذارم گوشه خونم برمیدارم میخونم، یه سرچ کلمه نمیدونم محبت میکنم هزاران جمله و شعر میشنوم. نه من دنبال کتاب آدم خوش صحبت نیستم. که تو قدمای قبلی گفتیم که با حرف زدن آدم معنوی نمیشی، با عمل کرده کن. یه نگاه بکن ببین واقعا این کسی که میخوای پیروی بکنی، ببین واقعا این اصول رو توی زندگیش داره به اجرا در میاره، تو کارش به اجرا در میاره. یعنی دو طرفش رو گفتم ها، چه از دید راهجو گفتم چه از دید راهنما. این کاملا غلطه که نگاه نکن ببین زندگیش چیه چی کار داره میکنه. نه یه نگاه بکن، منصفانه یه نگاه بکن و ببین یه ذره این بیدار روحانیه درون این آدم وجود داره، اگه وجود داره برو، چون انتظار نباید داشته باشی اونم یه آدم خیلی کامل باشه. همین که یه پله از تو جلوتره برو و ازش کمک بگیر و سعی بکن به اونجا نگاه برس. اگر دیدی از اونجا به بعد کمک نمیکنه، از کسای دیگه هم کمک بگیر. خیلی ها به اشتباه میگن که مثلا میگن که ما نمیتونیم یه فردی که اومده سمت ما از ما کمک خواسته بهش بگیم نمیتونیم کمکت بکنیم. اگه چیزی نداری خیلی قشنگ تره بهش بگیم نمیتونم کمکت بکنم، تا اینکه وقت خودت و وقتمون رو بیهوده بگیری. خیلی جاها شاید از من شنیده باشید، خیلی جاها شاید با هم تماس گرفته باشید، گفتم نمیدونم، بلد نیستم، تجربهشو نداشتم، چی بگم. این چون ما علامه دهر نیستیم که ما که تهش نیستیم، ما در مسیر رشدیم. ولی این خیلی بهتر از اینه که خط بدی یه بنده خدایی رو که اومده به تو پناه آورده، واقعا یه آدمیه که پرپره، یه چیزی رو درون تو احساس کرده که میتونه تو به دست بیاره، فقط به هوای این که اشکال نداره بذار این بیاد اینجا پا بگیره، چیزایی که خودت درک نکردی رو به اون بگی. این میشه دقیقا کلمه دروغ. با من تماس گرفته شده، فرد گفته که حالم بده میرم خودکشی میکنم. گفتم واقعا من تو این زمینه که تو گفتی اصلا تجربه ای ندارم، چیزی مورد خاصی بوده، نیومدم براش قصه تعریف کنم، واقعا نیومدم زمان بذارم چیزی رو تعریف کنم که تجربه نکردم. گفتم زنگ بزن با کسای دیگه که این تجربه رو دارن صحبت بکنم، من چیزی ندارم، تجربه اونو من تجربه نکردم. چرا؟ چون ما با درمیان گذاشتن تجربه‌مونه که در حقیقت ما آدمای حرفه‌ای نیستیم، ما با درمیان گذاشتن تجربیاتمون به هم دیگه کمک میکنیم، نه قصه هامون، نه چیزایی که شنیدیم. یه دعا میکنم همینجا، خدایا از امروز تصمیم میگیریم تو زندگیامون اون چیزی که درک کردیم به دیگران آموزش بدیم، نه اون چیزی که شنیدیم. چون حرفای خوب که زیاد هممون بلدیم الا ماشاءالله، حرف زدن که کاری نداره. یه ذره از اون تجربه میزنم، اون درکمون، اون چیزی که حسه قابل بیان نیست و پشتش تجربه است، وقتی میگی طرف مقابل دریافت میکنه، ولی یه چیزیه که فقط شنیدی صرفاً مثلا پشتش هیچ حسی نیست. یه بنده خدایی چند روز پیش میگفتش که خیلی جملهش جمله قشنگی بود، مهران مدیری بود، آره، گفتش که داشت در رابطه با ابتذال فرهنگی امروزمون صحبت کرد، ابتذال شبکه‌های مجازی امروزمون صحبت میکرد، گفت به همون حدی که لذت بخش مبتذل بودن به دلیل اینکه مردم آگاهیشون در همین سطحه، به همون دلیل درستی هم لذت بخش، و چون آگاهیشون در همین سطحه ابتذال امروز لذت بخش شد، گشتن توی صفحه های مجازی غلط درکشون همین قدر. تو روی همدیگه به همدیگه توهین نمی کنیم ها، تو خیابون رد میشیم سعی میکنم خودمون رو، ولی تو شبکه‌های مجازی الا ماشاءالله تک 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 حرفایی که رومون نمیشه تو روی هم بزنیم آخ خوشگل واسه هم دیگه تکست میکنیم، این ابتذال فرهنگی. دای قدم 11 خیلی قشنگ بود، تو اونجایی که نفرت موجب صلح بشن و شروع بکنم از خودم، از دروبر خودم این کار رو انجام دادم، نمیخواد خیلی دور برم، نمیخواد جایی برم که برم بگردم. حالا شاید خیلی ها فکر بکنن اینه که با بیداری روحانی حاصل از برداشت این قدم ها سعی کردیم این پیام رو به الکلیا برسانیم، اینه که حتما باید جایی بریم. آره جلسه هم میتونید برید، جلسات هم میتونید برید، همه انجمن های 12 قدمی درش به روی ماها بازه، ما حرف داریم برای گفتن، ولی تنها اونا نیست، تنها اونا نیست که این فکر کنی که این خدمت حتما باید بری، خداوند تو مسیرت قرار میده، هرچند اونم مفیده، اونم خوبه، اونم قشنگه، وقتشو داشته باشی، اولویتاتو درست رفت به اجرا در آوردی، حالا برو یه جایی یه سری آدمای پریشون، یه کمپی، یه جلسه‌ای، یه آدمایی که توی وضعیت سابقه تو هن، برو ارتباط بگیر، باشون دوست شو، بعدا اونا خودت میپرسن، اون زمان که پرسیدن داستانت چیه، چقدر مهربونی، چقدر خوبی، باشون تونستی ارتباط بگیری، بعد داستانتو بگو. از در اومدی تو نیو بگو بسم الله الرحمن الرحیم من اومدم امیرم مثلا الکلی بودم، نیازی نیست، واقعا نیازی نیست، این خودش رو نشون میده. توی مهمونی های اخیری که ما رفتیم، عروسی ها اینا، زدیم رقصیدیم، از اول بودیم وسط مهمونی، از اول مهمونی رقصیدیم تا آخر مهمونی، خیلی ها اومدن خوردن، انواع اقسام مسکن ها رو استفاده کردن، اومدن یه نیم ساعت یه ساعت وسط بودن، آخر مهمونی بچه ها اینجور آدم ها معمولا چپ میکنن، فرداش حالشون بعد سردرد دارن، بپن، داغونن. با این آدم ها بودم، چند روز بودم، بعد برگشتن گفتن که بابا تو چی میزنی؟ اون موقع جاش بوده که من به اون آدم ها پیام بدم. تو چی میزنی؟ تو از اول مهمونی وسط بودی، تا آخرم رقصیدی، شبم تا دیر وقت با ما بیدار بودی، هیچ کاری هم جلوی ما نکردی، الان هم ما افتادیم اینجا چپ کردیم حالمون بده، تو باز میگی و میخندی اینقدر خوشحالی شادی، اونجاست که پیامتو میتونی بدی. من نیازی ندارم، من دیگه نیازی ندارم به این مسکنا، چون بدون اونا امروز حالم خیلی خوبه. یه روزی هم آره منم خیلی نیازمندش بودم، خیلی آدم آشفته‌ای بودم، خیلی نیاز داشتم حتما یه عامل خارجی رو یه چیزی با یه چیز قاطی بکنم بزنم استفاده بکنم حالم خوب بشه، ولی امروز به یه درکی رسیدم، به یه نقطه‌ای رسیدم که دیگه نیازی ندارم، و اگه تو هم بخوای من بهت میگم راهش، دوست داشته باشی بهت میگم، یه ذره توضیح میدی براش، یه دونه از کتابای الکلی گمنام 1000 تومن 2000 تومن قیمتشه، میدی بهش، میگی سری بعد همدیگر رو دیدیم اینو یه دور بخر، قرار بعدی همدیگر رو دیدین اگه تمایل داشت خودش پیگیریش نمیکنی، های زنگ بزنی فردا دیرینگ جمشید خوبی؟ الکل هنوز میخوری؟ اصلا به تو ربطی نداره الکل میخوره نمیخوره، هنوز پی رابطه ای؟ اصلا کار نداری، خودش بذار پی تو بگیره. چرا میتونی زنگ بزنی حالش رو بپرسی، ولی کار نداری، کنجکاوی نمیکنی، فضولی نمیکنی تو زندگیش، اجازه میدی خودش انتخاب بکنه و بیاد به سمت تو. بعد اون موقع اومد سمت تو جلسه دوم باش صحبت میکنی در مورد قدم ها و بعد قدم ها رو بهش انتقال میدی. قدم 12 یک شروعه، پایان نیست، یه شروعه. قرار جای شما با من عوض بشه، قرار جای منم عوض بشه. یک کرم ابریشمیه که توی پیله تنیده شده، خودش خبر نداره، فکر میکنه آخر دنیاست، ولی وقتی که این پیله باز میشه پر در میاره، پرای خوش رنگ در میاره. همون پیله، پیله یه که تو باید پاره کنی. امروز باید پروانه وجود تو به پرواز در بیاره. منم همون پروانه ای هستم که قشنگ بالمو زدم، 6-7 ماه الان با شما، 5-6 ماه با شما بال زدم، امروز فرداست که عمرم تموم بشه، فکر میکنم اینجا آخر دنیاست، نگرانم، ناامیدم، ولی خبر ندارم اون لحظه ای که سقوط میکنم، جنازم میفته رو زمین، تازه قراره پرواز بکنم، تازه قراره جاودانه بشم. اون زمانی که ودا میگم دار فانی رو، تازه جاودانه میشه. خب تا اینجا اگه سوالی هست بپرسید، اگه نه میریم جلوتر. البته تو این جلسه آقا امیر دوست منم اومدن که واقعا استاد من هستن، من ازشون چیزی یاد گرفتم، واقعا قشنگ نیست که من حرف میزدم، بهتر بود ایشون صحبت میکردن، ولی باعث افتخار واقعا برای من حضورشون تو این کلاس. ما درس پس میدیم. خب پس مثل اینکه سوالات زیاده و سر فرصت باید پاسخ بدیم، یه بخش دومش هم بریم. اما کی میتونه با بیداری روحانی حاصل از برداشت این قدم ها سعی کنه این پیام رو به الکلیا برسونه؟ قسمت دوم رو معمولا اکثر افراد فراموش میکنن، اکثر قدمی ها. کسی که این اصول رو در تمام موارد زندگی خود تمرین میکنه، یعنی کسی که خودش داره تمرین میکنه، کسی که هر روز رو تک تک کاراش مراقبه داره، دقت میکنه و نگاه میکنه آیا 12 قدم داره به اجرا در میاره. کی داره هر روز این اصول رو در تک تک امور زندگیش تمرین میکنه؟ کسی که تعرض قدم 10 داره. یعنی 1 تا 10 کارا تکمیل انجام شده، تو 10 هم داره هر روز خودش رو چک میکنه، تو 11 هم داره ثمرش، داره آگاهانه ارتباط میذاره، دعا مراقبه میکنه. این فرده که تو قدم 12 حامل و حاوی پیام. یه سوالی هست معمولا زیاد از من میپرسن، همین امروز هم یک دو تا بچه‌ها پرسیدن از من، میگن که خب من خودم پر نقصم، پر ایرادم، پر اشکالم، من برم چی بگم به یه نفر دیگه؟ من برگشتم گفتم تو خبر نداری چقدر من ایراد و اشکال دارم. آدم کامل کو به من نشون بده؟ اگه من کامل بودم جام رو زمین نبود که. پس با همون یه ذره آگاهید، با این تمرین کردنه باید بری و این پیام رو بدی، ولی اگه منتظر این باشی که کامل بشی هیچ وقت کامل نمیشی، هیچ وقت هم نمیتونی خدمتگزار خوبی باشی. پس دقت کنین به این قضیه، دست رو دست نذارید، هر روز خدمت، یعنی تو برنامه روزانه‌تون باید خدمته باشه، اولویت‌ها مشخصه، سنگ رو مثال زدم، همه‌تون می‌دونید ترتیب اولویت‌ها چیه، خودم، یارم، خانواده‌ام، همکارام، دوستام، بعدن افرادی که ندیدم و ارتباط ندارم. اشتباه نکنید، برعکس نرید. ببینید این لول بندیه رو، این اولویت بندیه رو درست انجامش بدید. سلام. این تیتر قدم 12 بود که من یه دور کامل چیزایی که به ذهنم میرسید حالا تا اینجا گفتم. حالا قدم 12 توی کتاب الکلیای گمنام صفحه 119 شروع میشه، فصل هفتم تا صفحه 132 ادامه داره، یعنی تقریبا 13 صفحه. خودتون بشینید بخونید، خیلی مطلب خوبیه برای خدمت کردن. امروز داشتم مرورش میکردم، با عجب بخشه اصلا این که بچه این کتاب الکلیای گمنام گنجیه، ما تو خونه هامون داریم غافلیم ازش. روزی اگه یه پاراگراف یه صفحه نخونی واقعا عمرتو داری یه جورایی واقعا داری همینجور بیهوده میگذرونی سپری میکنی، چون پر آگاهی، کلمه به کلمش به جایه، با اندازه است، یعنی مشخص این کلام کلامه یه انسان نیست. این کسی بوده که تو دعا مراقبه قدم 11 الهام شد بهش و تونست اینو بنویسه، دریافت کرد و اینو نوشت. آره حالا من اینو خودم چکیده خوندم در مورد برخورد افراد خانواده با یه فردی که معتاده، در مورد همسر یه فرد معتاد، در مورد رفتار با فرزندای معتاد، دوستای معتاد، خدمت به یه آدمی که اصلا نمیشناسی، کامل توضیح داده. پکیج خیلی خوبیه، خیلی مفیده. خودتون بشینید بخونید که تو کتاب الکلیه های گمنام از صفحه 119 تا صفحه 132 ادامه داره. حالا من یه بخشایش رو در نظر گرفتم، همونا رو امروز سعی میکنیم بیشتر بخونیم. صفحه 125 کتاب الکلیای گمنام کی میخونه؟ یه لحظه اجزه پتیت بینم پیدا میکنم. آها، آره اون بالای صفحه رو پاراگراف اول، اگر او بخونید توضیحش هم میدم. آره ببینم، نه این 135 یه تقریبا 10 صفحه بدم اینجا.
اگر او،
آره این مدار فقط بلند کار،
اگر او به راه حل شما عقیده ندارد و میخواهد از شما بهره برداری مالی کند و یا به عنوان لله‌ای در خاتمه هرزگی هایش از شما سوء استفاده کند، باید تا زمانی که عقایدش تغییر نکرده است ناچار او را کنار بگذارید، زیرا روبرو شدن با درد و بدبختی بیشتر ممکن است باعث تغییر عقیده او شود.
ممنونم. خیلی ها میگن که حتما باید به یکی که خدمت کردی دیگه سند زدی، دیگه باید تا تهش بری. نه سندی نداریم، اگه میبینی طرف مقابلت واقعا اومده برای سوء استفاده، شنوای حرف تو نیست، درک درستی نداره، سوء استفاده مالی میخواد ازت بکنه، سوء استفاده مکانی میخواد ازت بکنه، موقعیتی میخواد ازت بکنه و واقعا طالب پاک بودن نیست، خدمت کردن به اون منجر به این میشه که اون آدم نتونه حتی جای دیگه فرد دیگه پیام رو بگیره. یعنی خیلی از افراد ماها نمیتونیم بهشون پیام بدیم، من نوعی، چون من کیم؟ من یه انسانم بچه ها، منم واقعا میرم و به یادم کمک میکنم اونم مسکنش استفاده نمیکنه. خیلی از شماها اکثرتون اصلا 12 قدم آشنا نبودی، جمعیت خیلی زیاد بود، شاید این پروسه فقط تو کلاسه حضوری ما 100 نفر اومده باشن رفته باشن. واقعا من کاری کردم شماها موندید و انتخاب کردید یا خودتون رو انتخاب کردید؟ پس دلیلی نداره من هر کی از راه برسه حتما بتونم نجاتش بدم، حتما بتونم کمکش بکنم. شاید خیلیا با وقتی من بگم من نمیتونم بهت کمک بکنم و برای یکی دیگه کمک بگیر، شاید بتونه با انسان دیگه بتونه بهتر ارتباط برقرار بکنه و من دارم محرومش میکنم. ولی اگه خودش خواست اون بحثی نیست توش. نه من میخوام با تو کار بکنم. تو آزاد بذار اون فرد رو، نگاه کن، ببین، دقت کن، ببین اون فرد واقعا شنوای خدمتی هست که تو میخوای بهش بکنی یا مثل یه لله اومده ازت خدمت بگیره واسهش خدمتکاری بکنی و ترشم هیچی به هیچی. این مسئله یه که شاید، یعنی خود این کتاب اگه بخونید بچه، حرفا حرفای من نیست، من کتاب حتی امروز مرور کردم، خیلی جاها داره میگه، میگه که خیلی جاها اگر خودت باشی بری جلو باعث این میشی که اون آدم حتی دور بشه و هیچ وقت پیام رو نگیره، چون آدم ها با هم فرق میکنه. یکی میبینی با شوق و ذوق میاد، من با شوق و ذوق اومدم بچه ها تو این انجمن، یعنی اومدم گفتم چی کار بکنید، گوش میکردم، انجام میدادم، اومدم جلو. ولی خیلی ها اینجوری نیستن، خیلی ها آروم آروم میان، با احتیاط میان. آدم ها با همدیگه تفاوت دارن، نباید انتظار داشته باشی همه به یکن، زوری نمیشه به یه آدمی خدمت کرد. این مسئله ای که باید روش هوشیارانه عمل کنید. خدمت یعنی عاشقان خدمت کردن بدون توقع. این نقطه مقابلشه. حالا تویی که میخوای خدمت کنی یه نگاه بکن ببین چه توقعی داری نسبت به این آدم، چیزی میخوای ازش؟ برای چی داری این خدمت رو میکنی؟ من از شما هیچ تقاضایی نداشتم تو این 12 قدم، بارها هم گفتم تو این کلاس، گفتم که من تو این 12 قدم به شمایی که دارم انتقال میدم هیچی ازتون نمیخوام، حتی اگر شما بخواید برای من کاری انجام بدید اونم نمیخوام. اینو بارها گفتم، ولی یه چیزی ازتون میخوام که این میوهی که به دست آورید و برید با یکی دیگه تقسیمش کن. این هم جواب اون کسی که از شما پرسید چرا داری به من خدمت میکنی. من یه روزی حالم بد بود، یکی به من کمک کرد، امروز بهترم. تو هم اگر حرفای من به دردت خورد برو به یکی دیگه کمک کن. این کل صحبت ما، این کل این برام. تنها درخواستی که ازتون دارم اینه که این میوهی که به دست آوردید نه اگه کوچیک هم هست نصفش کن، یک پنجمشو، یک دهمشو به یه آدم دیگه، تو برنامه‌تون باشه، هر روزتون باشه خدمت کردن. چرا؟ چون این خدمت کردن باعث میشه که شما رشد میکنید. امروز نشستی روبروی من، یه جاهایی ذهنت میره سر مسائلت، سر خانوادت، سر بچت، سر پدرت، سر مادرت. یه لحظاتی نیستی تو این کلاس، گوشیت زنگ میخوره، ولی وقتی که بیای جای من بشینی یه ذره تمرکزت میره بالاتر. گزاف نیست این رو گفتنش که منم به اندازه شما از این کلاس ها بهره بردم. منم به اندازه شما چیز یاد گرفتم. منم به اندازه شما پا به پای شما رشد کردم. و این تنها درخواستیه که من از شما دارم برای چیزهای دیگه‌ای که الان حالشون خوب نیست. چیزها فقط انسان نیست، کل جهان است. کل جهان است. دقت کنید. یه بچه گربه نیاز کمک داره. کمکش. فرقی نمی‌کنه که چی خداوند توی مسیر ما قرار میداره. خودخواهی ما رو نیاریم تو خدمت هم قاطی بکنیم. هرچی که روزیمونه به همون اکتفا کنیم. ما انتخاب نکنیم که نه این باید اینو من باید انتخاب کنم. اگه کسی انتخابمون کرد نگاه کنیم ببینیم چیزی برای ارائه داریم قبول کنیم و اون کار رو انجام نداریم، خیلی با صراحت بگیم ندارم. از جیب خالی جمله کتاب نمیشه خرج کرد. زمانی که من خواستم این کلاس رو راه بندازم، یعنی من که نخواستم، واقعا هم نفهمیدم چجوری شد. شما هم که اکثریتتون مثلا تو این وادی ها نبودید، خیلیاتون هم که اصلا نمیشناختم. چه آدم هایی که تو این کلاس هم، چه آدم هایی که دارن وایس رو گوش میکنن، چند تاشون رو کلن من گفتم، 20 تا 30 تاشون رو، بیشتر از اینا نبودم. اما آدم های اول که اومدن سر کلاس، خود این آدم ها انتخاب کردن رفتن، یه آدم های دیگه اومدن. الان فکر کنم 160-170 نفر کاربر ثابت باشه که باعث افتخار واقعا برای من خدمت کردم به 160-170 نفر آدمی که دارم پیگیری میکنم. واقعا افتخار بزرگیه. ولی من کاری نکردم، خودشون اومدن. پس برای شما هم همونطور که شما اومدید تو مسیر زندگی من، تو مسیر زندگی شما هم میاد. شما فقط اون پیامه رو بدید، سعی کنید که اون هستهه، اون سنگریزهه که افتاده تو اون برکه رو درست ازش مراقبت کنید، عاشقش باشید، بعد لول بندیاتون رو مرتب درست انجام بدید. مطمئن باشید تو مسیرتون، تو مسیر حرکتتون برکت قرار گرفته. برکت قرار میگیره نه، برکت قرار گرفته. این به نظر من یکی از اون بخشایی که باز حالا خیلی ها به نظر من، نگاه من اینه که اشتباه میرن که حتما یکی که دیگه ما گفتیم که آره قبولت میکنیم دیگه تا تهش باش باید بریم. بچه یه سری بهتون بگم، من به راهنمای اولم گفتم که یه راهنما داشتم بنده خدا خیلی به من خدمت کرد، از یه جایی به بعد گفتم آقا نمیتونید شما راهنمای من باشی، حقیقتا نمیفهمم، دریافت نمیکنم ازتون. بهم گفتش که ببین اگه میخوای از این در بری بیرون برو، ولی اکثریه بعد پرگشتی برمیگره قدم یک. تهدیدم کرد. اون موقع حتی یه ذره ترسیدم، چون مثلا اون قدمایی که ما داشتیم کار میکردم یه در رو 200-300 سال درده بودم جلو، گفتم نکنه از این در برم بیرون بعد برگردم قدم یک. ولی با توکل به خدا خوشحالم بچه از این که زدم از اون اتاق بیرون، چون اونجا فضا فضای من نبود و من اون دریافت، اون آدم داشت خدمت میکرد و اون آدم آدم درستی بود، هدفش خدمت کردن بود، ولی من نمیتونستم دریافت کنم. مثل تمام آدمایی که اومدن تو این کلاس ها رفتن و منم نتونستم نگرشون. پس دقت کنیم، این بازی بازی دو طرف است. طرف خودتو درست بچین، طرف مقابلتو بذار خالقت انتخاب کن. خب صفحه 129 پایین صفحه
پاراگراف آخر.
کتاب اضافی نداریم؟ همیشه دو ستایی داشتیم اینجا.
اون در صورته؟
یه لحظه من خودم هنوز صفحه رو پیدا نکردم. آره این حالا اینی که اینجا میگه خیلی عجیب به نظر میاد، خونده بشه در تش توضیح میدم، ولی این خیلی دیگه متضاد اون باورهایی که مردم به همون عموما میگن. دقت کنید جمله هاش جمله های خیلی جالبیه. بفهم.
در صورت دارا بودن شایستگی روحانی خیلی از کارهایی را که الکلی ها نباید انجام دهد میتوانیم انجام دهیم. مثلا مردم میگوین ما نباید به جایی که در آن مشروب صرف میشود برویم.
اجازه بدی. در صورت دارا بودن شایستگی روحانی، اینو دقت کنی، کسی که شایستگی روحانی رو به دست آورده کجا میتونه بره؟ خیلی از کارهایی رو که الکلی ها نباید انجام دهند رو میتونه انجام بده. مثلا مردم میگویند ما نباید به جایی که در آن مشروب صرف میشود برویم. کسی که شایستگی روحانی رو داره اگر واجب باشه و لازم باشه که بره تو محیط میتونه بره، بی دلیل نه، سرش نباید بندازه بره اون تو. حالا کی شایستگی روحانی داره؟ کسی که تازه پاک شده شایستگی روحانی رو معمولا نمیتونه داشته باشه، چون خودش ضعیفه، یه بذره، یه نهاله، یه بادی بیاد تق میفته میشکنه. ولی کسی که قدمها رو درست کار کرده باشه با بیداری روحانی به شایستگی روحانی میرسه و با شایستگی روحانی میتونه حتی جایی بره که مسکنش قرار داره. حالا کتاب قشنگتر از من میگه. بفهمید.
نباید در خانه خود مشروب نگاه داریم.
اینا رو مردم عموما میگن. این خیلی عرفه.
بله.
کسی که یه مسکن استفاده میکنه میگه نه نباید تو خونه داشته باشی. حالا ادامه بدید.
نباید با دوستانی که مشروب میخورن رفت آمد کنیم. نباید به تبلیغاتی که صحنه های مشروب خواری دارد نگاه کنیم. نباید پا به عقضی فروشی ها و بارها بگذاریم. وقتی به خانه دوست ما میرویم آنها باید بطری های مشروب خود را از جلوی نظر ما مخفی کنند. به هیچ وجه نباید به مشروب فکر کنیم و یا به خاطر من آورده شود، اما تجربه به ما نشان می دهد که رعایت مطالب فقه اصلا لازم نیست و ما با این گونه مسائل به طور روزمره برخورد می کنیم. اگر یک الکلی قادر نباشد با آنها روبرو شود، از آن خاطر است که طرز تفکر الکلی اون هنوز سر جایش باقی مانده است و خلایی در وضعیت روحانی او وجود دارد. برای او تنها جای امن شاید فقط قطب شمال باشد.
برای او تنها جای ممکن فقط میتونه قطب شمال باشد. البته قطب شمال هم رد میکنه. ادامه بدید.
حتی آنجا هم ممکن است یک اسکیمو با یک بطری مشروب جلویش سبز شود و همه چیز را خراب کند. از هر زنی که همسرش را با تئوری فرار از الکل به نقاط دوری فرستاده است، در این مورد میتوانی سوال کنی.
بچه خیلی قشنگ گفت. من خیلی دست و پا میزنم تو زندگی قبل از اینکه واقعا به این پاکین برسم خودم ترک کنم. نمیدونم امروز صبح هم داشتیم میگفتیم برم شمال ترک کنم، برم این ور ترک کنم، برم نمیدونم چه میدونم دوستامو اول، ولی نشد. ولی توی این قدم ها من به یه نقطه رسیدم، مسکنم اومد روبروی من قرار گرفت و من در یک حالت بیتفاوتی قرار گرفتم. چند تا آدم مصرف کننده روبروی من نشستم مصرف کردن و من اصلا واقعا نبودم تو اون وادی. من داشتم کار خودم انجام میدادم، حواسم به زندگی خودم بود. ولی شایستگی روحانی از بین برد باورهای الکلی منو. یعنی اصلا چه کسی میتونه این کارو بکنه؟ کسی که طرز تفکر الکلیش از بین رفته باشه. جمله کتاب. کسی که هنوز وسوسه میشه، میبینه وسوسه میشه و هم میرزه، نباید توی محیطا بره. ولی کسی که درست اومده باشه یه بابا کل دنیا احتمال داره بریم مهمونی بیارن جلو، کجا واقعا احتمال داره این اتفاق نیفته؟ حالا تو کشور ما کمتره، مثال کتاب الکله، ولی مسکنا متفاوته. کجا واقعا ممکنه آدم های پرخور نباشن، آدم های تنبل نباشن، شهوتران نباشن؟ کجا؟ تو قطب شمال هم برم احتمال داره یه اسکما را برسه مسکنم رخ کنه برام. پس من باید رو خودم کار بکنم، من باید به درکی برسم و هر روز باید این برنامه رو تمرین بکنم تا شایستگی روحانی در من اتفاق بیفته. طرف زنگ میزنه میگه الان فلان روز پاکم. هر مسکنی ها، من با آدم های مختلفی در ارتباطم، من انجیو مرز برای خودم تعریف نکردم، همه جا هم میرم سر میتونم، دوستای مختلفی هم همه جا دارم. طرف زنگ میزنه میگه مثلا 70 روز رابطه غلط نذاشتم ولی هنوز حالم بده. میگم ببین تو 40 سال این کارو کردی، دمت گرم، 70 روز عدد خوبیه ها، عدد قشنگیه ها، ولی نباید انتظار داشته باشی تو این 70 روز تمام باورهای جنسی غلطت از بین بره. صبور باش. ولی یه نکته وجود داره، تویی که 70 روز پاکی خیلی محکمتر نسبت به روز اولتی، درسته؟ میگه آره. میگم دقت کن، آوار اول مصرف آشفتت میکنه. به محض اینکه اولین بار مصرف کنی دیگه این آرامش از بین میره و کل این شخصیت خوب میره کنار، یه شخصیت دیگه میاد. چون ما یه شخصیت دوگانه داریم، تو قدم دو گفت، یک دکتر جکیل و مستر هاید واقعی. ولی تا زمانی که تو پرهیزی، شاید خیلی وسوسه ها بیاد سراغت، ولی تا زمانی که تو پرهیزی مقاومی، عبور میکنی. ولی به محض اینکه اولین پک، اولین قرص، اولین بار، دیگه بدنت ویار آلرژی میکنه. پس دقت کن، این تو تمام مسکنا همینه. منو نگاه نکنین الان روبروتون نشستم خوشحال میگم چند سالیه مواد مصرف نمیکنم. من وارها قبل از اینکه پاک بشم پاکیایی با مدتهای مختلف داشتم، ولی همین که یه ذره میومدم بالا گفتم که فقط پنج شنبه ها، فقط سه شنبه ها، فقط مسافرت و مسافرت. یا میدیدم رفتم پنجشنبه بزنم، از اون هفته تا سه هفته بعد کلن داشتم مصرف میکردم، یعنی به طور غیر ارادی. تو کارم زیاده روی میکنم، میام پرهیز میکنم، میام برنامه روزی 8 ساعته. به محض اینکه یه روز از 8 ساعت بیشتر میشه، میبینم دیگه اصلا افتادم توی زیاده روی، کل زندگیم شد کار 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 کار. تو برنامه غذاییم پرهیز کردم، 2 وعده میخورم، 3 وعده میخورم، دقت میکنم به خورد و خوراکم. همین که برنامه هم میشکنم، مثلا ساعت 8 صبحونه خوردم، دیگه دلیل نداره ساعت 11 دوباره صبحونه دومو بخورم. همین که اونو میخورم دیگه چه اتفاقی میفته برام؟ دیگه پرخوریه شروع میشه. ساعت 11 شب میبینم در یخچالم 7-8-10 تا خورما انداختم بالا و شیرم بغل کردم و یه دونه موزم گرفت. یعنی این پریزه و این آرامشه و این حس خوبه و این بیداری روحانیه و این شخصیت قشنگ من تا زمانیه که من استفاده نکردم از مسکنم. من اون موقع دقیق نمیدونستم، ولی رفتم یه ذره در آتش بررسی کردم، الان فهمیدم دکتر جکیل یه دکتر خیلی معروف آمریکایی بوده، دکتر درجه یک. اینا داستانه ها، نه واقعیت. یه دکتر معروف مشهور درجه یک، کتابش هست تو بازار، میتونید بخرید بخونید، جالب هم هست. این یه شربتی داشته میخورده، ما که این شربت هر میخورده از اون دکتر درجه یک که با علم فرهیخ تبدیل شده به مستر هایتی، آدم در و داغون دوزاریه. اونی که الان داره مصرف میکنه و آشفته است، به محض اینکه پاک میشه حالش خوب میشه. میشه من، میشه شماهایی که پاکید یه مدتی یه مسکنتون استفاده نگه. ولی دقت کنید اولین باری که اون چیزی که مسکنتونه مجدد استفاده کنید برمیگردید به همون نقطه اول. حالا نمیدونم چرا این صحبت رو بردم داخل اینجا گفتم و دلیلی هم نداشت، ولی گفتم دیگه. خب بریم یه آنترا که در دقیقه یه رو بداشته باشیم بعد الباقی. خب تو این سکوت ما متوجه شدیم که بیرون چه بادی هم هست. نمیدونم شما هم شنیدید صدای باد و حالا خیلی ها سوالی که میپرسن اینه که چه برخوردی ما باید با فردی که از ما کمک میخواد به عنوان رهجو چه برخوردی باید بکنیم؟ به نظر من اگر خدمتی از روی عشق باشه و هیچ توقعی پشتش نباشه، باید بهترین برخورد و صادقانه ترین برخورد باشه. ولی اگه بخوام یه جمله یا یک معیار بدم بهتون، اینه که اون رفتاری که با مشاورت میکنی، اون احترامی که داری به مشاورت میذاری، هر وقت به رهجوت گذاشتی، به اونی که اومده این مسیر رو از تو راهنمایی بگیره، اون موقع است که داری درست برخورد. اون احترامی که داری به استادت میذاری، اگه اون احترام به شاگردت گذاشتی، چجوری رفتار با رئیست میکنی؟ اگه تونستی با زیر دستت مرعوست هم همون رفتار رو کنی، اون رفتار درست. به رئیست میگی جانم، به کارمند هم اگه بگی جانم، اون درست. با رئیست مؤدبانه صحبت میکنی، اگر با زیر دست هم مؤدبانه صحبت کنی، اون درست. یه برخورد، نه اینکه تو هر جبهه تو هر فضا یه برخورد. این کاری که ما معمولا میکنیم، اینجا اینجوری برخورد کنم، اونجا اونجوری رفتار کنم، با اینا اینجوری صحبت کنم، به اینا اونجوری. یکی، یه شخصیت، یه دونه. چی خوبه؟ انسانیت. با همون خودتو معرفی. شاید خیلی جا هم نپسندن تو، ولی برای پسندیده شدن دیگران نرو. بذار تو دستات اون چیزی که داری رو، بذار هر کی هر چقدر دلش میخواد برداره. زوری نده. زوری اطاعت نگیر. زوری مطیع نکن. بذار تو دستات صادقانه. بذار تو دستات وایسا. هر کی هر چقدر دلش خواست ببر. اون راهنمایی که پی رهجوشو میگیره، فلان چیز فلان روز بهت گفتم فلان کارو بکن، کردی؟ نکردی دیگه نه. یا این بازپرسه، این خدمت نمیشه. اون چیزی که بلدی، اون چیزی که بلدی بده صادقانه و رد شو دیگه، پیشو نگیر. خانم فلانی، آقای فلانی، اون روزی فلان کار چی شد؟ اصلا یه چیزی به درد و دل کرده، یه چیزی به او در قالب اومده مشارکت بهت گفته. سری بعدیش نپرس اونو چی کار کردی. بذار خودش اگه دوست داره در موردش حرف میزن. بعد اینجوری میشه که خیلی از متاسفانه به ظاهر راهنماها نمیگه حکمم صادر میکنم، اینجوری میگه برنامه ما یه برنامه پیشنهادیه، منم به تو پیشنهاد میکنم با این آدم ارتباط نداشته باش. این حکمه دیگه، کلمه پیشنهاد. من نمیدونم، من چیزی که خودم تجربه کردم بیان میکنم. تصمیم گیری با کیه؟
با خودته.
فرد اگه چیزی شد نمیگی راهنمام گفت. تو عقل داری، انسانی. من تجربه‌مو میگم، من حکم نمیکنم پشتش بگم آره این تجربه، پیشنهاد کردم. پیشنهاد میکنم به شما تا 2 سال 3 سال پاکی ازدواج نکن. حکم داری میکنی دیگه. پیشنهاد میکنم اون گوشی تو بده به من، تو اصلا نباید گوشی داشته باشی. خیلی من دیدم واقعا. و متاسفانه متاسفانه اون کسی که پناه آورده به این آدم نمیدونه که درست و غلطش چیه. که بکن یه آدم آشفته یه مدت اومده پاک شده مثلا یه ذره حالش خوب شده، الان من یهو بگم نه گوشی نباید تو داشته باشی با این رو هم... اصلا من کیم که بخوام حکم کنم؟ مگه من خوب شدم؟ مگه من واقعا خودم خیلی کارم اوکیه؟ منم یه انسانم. خیلی ها میگن که حتما باید یکی باشه به عنوان رهجو که من برم بهش خدمت بکنم. من میگم نه اینجوری نیست. تو نباید دنبال رهجو بری. رهجو میاد تو مسیرت اگر تو درست عمل کنی. اگر بیداری روحانی درون تو ایجاد شده باشه. خیلی اما رهجو اینجوری نیستش که حتما بیاد بگی که مثلا من رهجوی تام، تو بگی آره خب تو رهجوی من. اونی که داره از تو برنامه میگیره، تو رو قبول داره، بهت پناه آورده و الان داره با تو ارتباط میگیره، اون اسمش رهجوه دیگه. خیلی ها برمیگردن میگن که حتما باید بهم زنگ بزنی. بابا نخواهید از رهجوهاتون که بهتون زنگ بزنن، آزادشون بذارید، هر وقت دوست داری زنگ بزن، بتونم جوابتو میدم، نتونم بعدم با هم صحبت میدم. آزاد. به شدت ما اینا داریم. امروز چرا زنگ نزدی؟ دیروز چرا زنگ نزدی؟ یه آدم وابستگی در هر حالتی بده. میخوای بری جلسه 12 قدمی هستی؟ جلسه جای بیان احساسات نیست. احساس با مشاور روحانی در قالب تراز قدم 10 در آتش صحبت میشه. تراز قدم 10 گرفتی؟ زنگ میزنی؟ سلام خوبی، وقت داری؟ میخوام در رابطه با برنامه امروزم، دیروزم، هفته گذاشتم صحبت کنم. یکی دوتاش برام گنگه، نمیدونم چی کار باید بکنم، این کار رو دارم تکرار میکنم. سوال داری؟ نه سوال نداری؟ اشتباه داری میکنی؟ میری تمرین میکنی درستش رو انجام بدی. جلسه و مشارکت، کتاب میگه، حرف من نیست، مشارکت 3 رکن اساسی داره: عشق، امید، تجربه. مشارکتی که توش عشق، امید و تجربه در راستای اون دوتا نباشه مشارکت نیست. یعنی چی؟ 12 قدم در شما عشق ایجاد کرده، در شما امید ایجاد کرده که میتونی رشد کنی، میتونی در آتش صحبت کنی. حالت بده، جلسه جای حال خوب کردن نیست. بری برسی توی جماعتی رو، حال جماعتی رو بد بکنی، خودت حالت خوب بشه، آخش خالی شدم، این خودش یه مسکنه. دیدی وقتی یه چیزی رو میگی آروم میشی، جاش تو جلسه نیست. تو مشاور داری، تو قدم کار کردی، تو قدم 10 داری. نه تو قدم 10 نتونستی رفع کنی مشکلت، میره تو قدم 4، میره تو دراز قدم 4 دوباره بررسی میشه. من با شما داشتم قدم کار میکردم، دوباره تو قدم 4 دیدم یه موردی لازمه نوشته بشه، دو تا مورد لازمه نوشته بشه، اونا رو دوباره بررسی کردم، کار کردم. این اصولش، این چیزیه که کتاب داره میگه. ولی اون چیزی که داره در عمل اتفاق میفته خیلی فرق میکنه ها. شما خیلیاتون تو این کلاس 12 قدمی شدید، میرید بیرون از این در، وارد یه سری برنامه ها میشید که شاید براتون اتفاقایی بیفته که بگید چرا وارد این برنامه شدم، چرا وارد این طریقه شدم، چون خیلی از پایه مسیر رو اشتباه رفتن، اصلا مسکنشون شده جلسه، ارتباط تلفنی با اعضا. در صورتی که مسکن باید چی بشه؟ خودش باید بشه، خود خالقت باید بشه. حالا یه جای اشتباه میکنی، خطا میکنی، از دست در میره، منم همین جوریم، ولی اینکه کل زندگیت شده مسکنت اینا، این کلن تو جاده خاکی زدی. این خودش یه وابستگیه. تنها چیزی که وابستگیش نمیتونه مخاطره آمیز باشه و اذیت نمیکنه
خداست،
چون همیشه باهات جاویدانه، ماندگار، خودتی. نمیخوام اینو زیاد بازش بکنم، اصلا جاش نیست. خودم هم واقعا دارم توی این مسیر میرم جلو و نیاز دارم خودم هم یاد بگیرم. ولی دقت کنید، دلیل نداره دنبال روی هر کسی بشید. نگاه کنید ببینید چی کار دارید میکنید. اگه من یه کاری رو دارم انجام میدم با اصول نمیخونه تو کارم، تو روابطم، تو زندگیم، دارم اشتباه میکنم. من امیرم. تو قدم 12 اینو بهتون میگم و دارم رو خودم کار میکنم و تمرین دارم میکنم. در مسیر رشدم، کامل نشدم. حکم نکنید در قالب پیشنهاد به کسی، نگید اینو بکن اون کارو بکن. ما نداریم، من تجربه‌ام این بوده. یه سری تجربه نداری، خیلی صادقانه بگو نمیدونم، بلد نیستم، ندارم. این خیلی بهتر از اینه که وقت یه انسانو بگیری الکی به یه آدم یه آدرسی رو بدی که آدرس اشتباهه، یا یه چیزی حتی شنیدی خودت درک نداری نه یا بگو. راهنمام گفته نه، مشاورم گفته نه، تجربه خودت چیه؟ آیا تجربه داری؟ درکی داری؟ تو کشورهای خارجی من شنیدم، نرفتم ندیدم، شنیدم میگن 12 قدمی ها، این من شنیدم، کشور آلمان انقدر قبول دارن 12 قدمی رو، 12 قدمی بره تو دادگاه شهادت بده، دو تا محسوب میشه شهادتش، دو نفر، اینقدر قبول دارن 12 قدمی. تو ایران ماشاءالله انقدر 12 قدمی ها اشتباه رفتن و از این اصول استفاده کردن برای اینکه سوء استفاده بکنن، بفهمی 12 قدمی اوه اوه اوه، همه مراقبتن، مواظبتن. چرا؟ چون ما از پایه این خانه رو ویرانه ساختیم اومدیم بالا.
یه چیز بگم؟
بفرمایید.
تو همین چند وقته اخیر یک باها صحبت رو میخوام رهجون باشم، یا رهجون باشم، چون که الان من خودم اونقدر 12 قدم مثلا حرفه‌ای نیستم، ولی خب به نظر میرسم کمکش کنم. به هم گفت دقیقا بگو من چی کار کنم، یعنی از من خواست که من دقیقا بهش راه بگم، یعنی باید بذارم
میگم. زیاد این سوال از من شده، یعنی تجربهش رو دارم جوابتو میدم. به طرف گفتم، اصلا دو سه بارم اینو تکرار کردم، بیشتر جهری شده که حتما به من بگو. گفتم ببین من هیچ راهی به تو نمیگم، من تجربه شخصیمو میگم، هیچ چیز تجربه داشته باشم میگم، هیچ چیز نداشته باشم نمیگم. فردی زنگ زد به من در مورد روابط غلط از من سوال پرسید، در مورد مصرف مواد از من سوال پرسید. تجربه داشتم، گفتم ببین من این کارو کردم، من رفتم جلسه، من قدم‌ها رو کار کردم، من با مشاورم قدم‌ها رو خیلی خوب کار کردم، اشکال نداره تو این برهه زمانی اینجوریه، باید درد بگیر. توضیحاتی که تجربه کرده بودم و دادم مربوط به اون قضیه، به اون سال، این چیزایی که گفتم بس تو همه سالا نداره، مربوط به اون سال گفتم. بعد طرف برگشت به من چی گفت؟ گفت تو به من بگو من الان چی کار کنم. این یه بذره که تازه از خاک سرش اومده بیرون، خیلی ضعیفه دیگه، خیلی کوچیکه. گفتم ببین فلانی، من به تو نمیگم چی کار کنی، ولی این تجربه من بود. تصمیم گیری با خودته، انتخاب با خودته. من دلم نمیخواد تو امیر بشی. اگه امروز تو با من حال کردی و به نظرت من به دلت نشستم و متفاوت بودم، به خاطر اینکه من شبیه اونای دیگه نبودم. اینو من یاد گرفتم، به تو هم انتقال میدم. تصمیم گیری با خودت. من این کارو کردم، من این کارو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم. این حالت ها طبیعیه، این اتفاق میفته برات، اینجوریه، اینجوریه، اینجوریه. ولی تو چی کار میخوای بکنی؟ من اصلا کاری به این کار ندارم. اما خیلی خوشحال میشم که تو هم پاک بشی، پاک بشی. حتی یه وقتایی من دستم ناراحت شدم، ای بابا تو نمیخوای راهکار بدی، تق تلفن رو روم قطع کردم. من پیش خودم حداقل خوشحالم که برای کسی حکم صادر نکردم، آقا جون نشدم، آقا جون کسی، خانم جون کسی نشید، الکی حواستون باشه، حکم صادر نکنیم، واقعا حکم صادر نکنیم. چقدر ما مطمئنیم؟ اصلا ما مطمئنیم؟ صدی وجود داره؟ من تجربه‌ام این بود، تو کارم همینه، تو بیزینس هم همینه. یعنی رمز موفقیت آدمای موفق نمیای ببینی مثلا این آدم، همه مثلا مشتاقن ببینن مثلا بیل گیتس چیکار کرده، ولی بیل گیتس هیچ وقت نمیگه من چیکار کردم. خیلی وقتا میبینیم مثلا 10 قانون موفقیت از بیل گیتس، دوباره یه 15 قانون موفقیت دیگه از بیل گیتس میبینیم، میبینی اصلا اینا با اونا فرق میکنه. ببین چرا؟ چون بیل گیتس هر وقت اومده کلی در مورد تجربیاتش صحبت کرده، من امیر با نادونی خودم براشم لیست کردم، گفتم خب این بوده. در صورت که اون بیل گیتسه، من امیرم، از تجربه اون میتونم استفاده بکنم، ولی من هیچ وقت بیل گیتس نمیشم و نیستم. همین که امیرم خوبه، همین که اینجا هم خوبه، همین که دوست دارم خیلی کار رو بکنم، ولی همین دوست داشتنه خوبه ولی انجام ندادم.
ببین این کار من کردم، من بهش گفتم فقط خودت باش، خود همه کار رو انداختم گردن خودش، یعنی تصمیم گیری فقط با خودش. فقط من الان شدم کسی که میاد با من حرف میزنه، آروم میشه، بعد میره کارش رو میکنه.
اونم میگم راهجویی که زنگ میزنه فقط به شما آروم میشه، راه در رو تو تجربت میگی، میبینی نه بابا اصلا کلا توی جاده دیگه ای.
بعد نه کار
کار درست میکنه کار ندارم، کار غلطه رو میخوام بگم. مثلا تجربت اینه که آقا الان میتونی موفق باشی، اینه که بهتره که در ابتدای پاکی از جلسات استفاده کنی. مثلا این تجربه من بوده، از جلسات استفاده کردم. جلسه بعدی زنگ میزنه، خودش میگه، میگه که هنوزم اونجوری هم، بدترم، هیچ صحبتی هم نمیکنه در مورد اینکه جلسه میره نمیره، کار نداری. در مورد قدم ها هم صحبت نمی کنه، همون حرفای تکراری. یه جو زنگ زده جوک میگه، زنگ زده شوخی میکنه، میبینی تو مسیر نیست. کتاب گفت تو اون بخش، گفت ما لله نیستیم، دقت کن. اونی که نمیخواد دریافت کنه زوری نمیتونی بکنی تو حلقش. اون جوجه که اومده بالا از همه دهنش بازتره، اول از همه اون میگیره، اون مشتاق باشه خودش میگیره. من کیم که بخوام زندگی یکی رو تغییر بدم؟ خیلی جاها خیلی اومدن به من گفتن امیر تو میای مثلا مشاور ما باشی؟ من برگشتم گفتم که توکل بر خدا. او طرف 55 سالش بوده، طرف 10 سال پاکی مثلا یه مسکنش از من بیشتر بوده. من گفتم توکل بر خدا. میدونی چرا؟ چون من نیستم که. امیر علم و آگاهی و دانشش اینقدر، ولی پشتش خیلی پره، یکی که هواشو داره. اون میاد خودت از قالب کلام تو انقدر برام پیش اومده بچه ها، حرفایی تو همین جلسه زدم، اصلا خودم بعدا گفتم اینو من کجا بلد بودم، این از کجا میدونستم. مثل همین صدای بادی که تو یک دقیقه سکوت شنیدیمش و بود و آگاه نبودیم، خیلی چیزا درون من هست و من آگاهی ازشون ندارم، که اگر این قدم ها درست انجام بشه خودشون آروم آروم میاد بیرون. من کار زیادی بچه ها برای پاکیم نکردم، من بیشتر یه سری کارا رو انجام ندادم، پرهیز کردم. بیشتر از اینکه کار انجام داده باشم کار انجام ندادم. و اگه امروز یه ذره خوب شدم، صادقانه بگم کار من نبود، من خیلی تو در دیوار زدم. نمیدونم اصلا، نمیتونم هم تعریف کنم که من چی کار کردم، چون واقعا کار من نبود، تجربه منه. دیگه یه سال دو دقیقه 20 دقیقه پاسخ میدم. خب صفحه 132 ما مراقبیم، اینم خونده بشه. درزد میکنه؟
بله. ما مراقبیم که به عنوان یک مکتب هرگز نفرت یا تعصبی نسبت به مشروب خواری از خود نشان ندهیم. تجربه نشان داده که این گونه برخوردها و طرز تلقی ها سودی به حال هیچ کس نداشته. تمام تازه واردان به دنبال یک همچنین حالتی در ما هستند و وقتی میبینند که در ما یک چنین حالتی نیست، خیالشان آسوده میشود. تعصب ممکن است باعث رمیدن کسی شود که بدون چنین حماقتی میتوانست نجات پیدا کند. یک چنین طرز برخوردی به پیروان ایده اعتدال در مشروب خواری هم کمک نخواهد کرد، زیرا حتی یک نفر از الکلی ها هم دوست ندارد که از کسی که از الکل متنفر است هیچ حرفی در مورد آن بشنود. آرزو داریم الکلی های گمنام روزی بتوانند مردم را کمک کنند تا همگی بهتر به عمق مسئله الکلیسم پی ببرند. جبهه‌گیری و برخورد خصومت آمیز هیچ نتیجه‌ای ندارد و مشروب خوارها آن را تحمل نمی کنند. و از این حرفا گذشته گرفتاری های ما زایده دست خود ما بوده و بطری های مشروب سمبولی بیش نبودن. مضافاً ما دیگر از جنگیدن با هر کس و هر چیزی دست برداشته ایم. ما مجبوریم.
خیلی خوب اومد. ما از جنگیدن با هر کس و هر چیزی دست برداشتیم. ما مجبوریم. اگه میخوای دوباره از مسکنت استفاده نکنیم مجبوری، با هیچکی نجنگ. به وکیلم 8 بار 9 بار زنگ زدم تو این 2 روزه گذشته. 2 تا وکیل دارم، جوابم نداد. اسمس دادم جوابم نداد. باور کنید میخواستم زنگ بزنم چغلیشو به اون یکی وکیلم بکنم. بعد یه لحظه یادم افتاد امیر تو نمیتونی به جنگی، تو نمیتونی انتقاد بکنی، مسئولیت پذیر نیست. حالت بدتر میشه ها. اینه واقعیت. مثال زندگی ما دارم میزنم و زمانی که به این درک برسم بطری های مشروب سمبول میشه برام. مسکنت میشه یه سمبولی. میبینی یه سمبول بیش نبوده. میفهمی بابا اصلا تو مشکلت با اون نیست، مشکلت اصلا چیز دیگه ای بوده. اینکه تو رو آوردی اگه مسکنی استفاده کردی اون احساس آرامش لحظه‌ای رو یه لحظه تصادفی توی زندگیت از اون دریافت کردی، ولی واقعا تو با اون مشکل نداری. همون مورفینی که تو باش مشکل داشتی اگر اون نبود تو اتاق جراحی نمیتونستن عملهای سنگین 15 ساعته 20 ساعته انجام بدن. مشکل تو خلقت یک گیاه تو طبیعت نبود، مشکل تو جدایی خودت بود از کل جهان هست. قدم 1 یعنی تو قدم 12 باز اومد رفت تو قدم 1. مشکل اصلی تو خلأت بود، اون خالی بودنه، اون تهی بودنه که از بد و تولد، از قبل بد و تولد وقتی که از ذات هستی جدا شدی اون تنهایی درون تو هی بزرگ و بزرگ و بزرگتر شد. برای یه بنده خدا اینو گفتم، گفت این داستانه، داستان تولد که چه اتفاقی میفته تو قدم 1 هست، نمیخوام تکرارش کنم. دکترای الهیات باش، نمیشناسیدش، خودم هم درست نمیشناسمش و فکر نمی کنم که این توضیحاتی که بدم هیچ وقت خودش هم متوجه بشه که این اون آدم. توی سفری با من هم سفر بود، تریاک مصرف میکرد و نتونسته بود تریاکشو با خودش، سفر خارجه بود، نتونسته بود بیاره. آشفته ناراحت در و داغون، بدخلق بیتاب ناراضی. خیلی خوشتاش میگذشته ولی خب بند خدا خیلی ناراضی. مدیر یه مدرسه، مدیر یه مؤسسه، چندین عناوین، ادعای دانش و آگاهی و شناخت خالق و شناخت جهان هستی. گفت نه اینا بیشتر چیزه، اینا واقعی نیستن، اینا ساخته ذهن بشره. من یه جمله گفتم اومدم کنار. گفتم اگه اونایی که تو میگی قبولشون داری؟ پس چرا انقدر ناراحتی؟ پس چرا با من جنگ میکنی؟ من که چیزی نگفتم، من که دکتر نیستم. آره خب بی سوادم، ولی تو که میدونی، تو که بلدی، چرا انقدر ناراحتی؟ چرا انقدر شد؟ واقعا قصدم نه اعتراض بود نه انتقاد بود، پرسیدم، سوال پرسیدم و سکوت کردم. دیدم مثل یه بچه شد، انگشت اشارهشو کرد و دهنشو تو فکر فرو. نیم ساعت و داشتم از یک گوشه نگاهش میکردم، نگاه کردم دیدم این آدم چقدر حالش بد شد، حالش بد بود بدتر شد. رفتم باش ارتباط گرفتم، موضوع رو اصلا زدم توی فیلد دیگه، شروع کردم صحبت کردن، ارتباط گرفتم. بعد اون موقع متوجه شدم که اگر این داستان، حتی اگر ساخته ذهن بشره، چه داستان شیرینیه، چه داستان قشنگیه، داستان لیلی و مجنونه. اینو باور نکنم چی رو باور بکنم؟ از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا میروم آخر ننمایی وطن؟ مرغ باغ ملکوتم، نیم از عالم خاک، دو سه روزی قفسی ساختم بزن. من کیم؟ من چه میدونم؟ چه آگاهی دارم؟ اصلا حرفی برای گفتن ندارم. به من گفتن ابتدای پاکی خیلی خوب بود، گفتن آقا یار بازی، توپ بازی، زمین بازی کات، کل آدمایی که باشون یارت بودن و ارتباط داشتی کلا همه اینا باید بره کنار. بعد یه مدت پاک شدم، اومدم بالا، بازم همینو تکرار میکردم. گفتم خب منی که پاک شدم، منی که الان حالم خوبه، منی که الان دیگه نیاز ندارم، میبینمش در حالت بی‌تفاوتیم، اگه من نرم به اون آدم پیام بدم، اون از کجا با خبر میشه؟ تو به من بگو. گفتم اون اگه بخواد خودش میاد. شاید اون نخواد، کتاب داره میگه، میگه ما میتونیم. نمیدونم اون متن کامل ما خوندیم، تا کجاش خوندیم؟ صفحه 129 بود ها؟
بله.
تا کجا خوندیم؟ اسکیمو. این پاراگراف بعدی هم بخون، صفحه 130 پاراگراف دوم هم بخون. ببخشید من یه ذره عقب جلو میکنم، وقتی مطلب یادم میفته.
کدوم قسمت شد؟
قسمتش
که نخوندی؟
آره بعقیده.
بعقیده ما هر تر مبارزه با الکولیسم که روش آن حمایت بیمار از وسوسه باشد محکوم به شکست.
هر طرحی که بخوای جلوگیری بکنی از وسوسه، یه این که به مسکنت نرسی، محکوم به شکست. یعنی هر چقدر دور خودت حصار بکشی، اینو شما برید از تمام آدمهایی که کردنشون تو بند، زندان، تو کمپ، تو جاهای مختلف به زور محصورشون کردن، بعد که اومده اول بشه که بره خونش رفته موادش مصرف کرد. یعنی قاعدشه هر طرحی. این جمله کتاب ها، جمله من نیست. یعنی من تا زمانی که دیوار کشتم دور خودم، میگم نه اون معتاده، من باید ازش دوری کنم. بابا من بهبود پیدا کردم، اصلا نیازم جلوشش هم مصرف میکنن. من امروز نرم به اون پیام بدم، من اون ببینم تو خیابون ازش فرار بکنم، اون کی میخواد پیام بگیره؟ میگه بابا این توهم زد دوید، غیر این نیست دیگه. آقا توهم زد فرار کرد، ولی اگه تو حالت بی تفاوتی باشم، سلام علیک میکنم، ارتباط میگیرم، میگم پیش ما بیا. بعد اون لپ گل افتاده من و قیافه درست منو ببینه، میگه امیر چی کار میکنی؟ اون زمانی که من میتونم پیام بدم. ادامه بدی جمله رو.
بله. امکان دارد یک الکلی بتواند مدتی خود را در پناه سپری مخفی کند، اما معمولا انفجار شدیدتری در پیش خواهد داشت. ما این متدها را آزمایش کردیم و کوشش های ما برای رسیدن به این هدف های غیر ممکن همیشه با شکست روبرو بوده است.
پس بچه این واقعیتی وجود داره، بخوام نخوام مسکنم و یه جایی مشاهده میکنم، پس هر چقدر ازش دوری کنم دنبالم میاد. ما مثال مواد رو میزنیم، ولی این تو تمام چیزا سیطره داره. یه پرخور نمیتونه بگه من مهمونی میرم دیگه اونام باید مراقب باشن نخورن سالاد بخورید مثلا، نمیشه. یا یه فردی که روابط غلط میذاشته نمیتونه بگه کل دنیا باید پاک بشه، این غیر واقعیه. آقا من از این در میرم ایران به سر خیابون نرسیدم میبینم دنبال یه دختر چهار تا پسر افتادن، من باید رو خودم کار بکنم که منم پنجمی نشم. این قاعدشه، این کلیتشه. ادامه بدید یه پاراگراف دیگه.
بنابراین قاعده ما این نیست که به جایی که در آن مشروب هست پا نگذاریم، و در صورتی که دلیل مشروعی برای رفتن به مکانهای مانند اغذیه فروشی، بار، کلوب شبانه، مجلس رخ، مهمانی، عروسی و حتی مجالس پرجنجال داشته باشیم، رفتن به این اماکن اشکالی ندارد.
در صورتی که چی؟ در صورتی که دلیل مشروعی داشته باشیم. بی دلیل دلیل نداره من برم تو جایی که دارن مسکن منو مصرف میکنم، ولی دلیل مشروع دارم. آقا عروسی فامیلمه، باید برم توی یه محیطی یه کاری انجام بدم به لحاظ شغلی، ولی میدونم اونجا دارن کارو میکنن. سر کارم هم من پرهیز کردم، روابط غلط نمیذارم، همکارم هی میاد از دوست دختراش حرف میزنه، هی میاد از دوست پسراش حرف میزنه، دیگه خیلی دارم واضح حرف میزنم، من گوش نکنم. من اون جایی که این داره این ارتباطو میگیره سعی بکنم فاصله بگیرم، ازم کمک خواست هدایتش بکنم، اون چیزی که یاد گرفتم، اون چیزی که درکنم، اون چیزی که تو کتابا خوندم، تجربه‌مو. پس ما میتونیم بریم، در صورتی که دلیل مشروعی داشته باشیم میتونیم بریم. من واقعا دیدم طرف با خانوادهش زندگی میکرده، مثلا خانواده یه نفر مصرف کننده، دو نفر مصرف کننده تو خونه بودن، حالا هر چیزی، مشاور برگشته گفته باید خونه تو ترک کنی، هیچی، تا دیروز حالش فقط خراب بود، امروز بی جا و مکانم شده. این بدتره. داداشم تا دیروز مصرف میکرد کنارم، امروز همسایم داره، مگه میشه فرار کرد؟ مگه میشه فرار کرد؟ مگه داریم؟ نداریم. پس دقت کنید ببینید، حتی توی قطب شمالم، قطب جنوبم یه اسکیمو میاد یه بطری دستشه میگه که بیا یه دونه بزن، که جمله کتابه، خیلی حتی با کنایه با تمسخر اومده گفته، ولی قشنگه واقعا، درست داره میگه. جامعه شاید نخواد پاک بشه، شاید نه، حتما نمیخواد پاک بشه. من چی؟ منی که یک کوچولو درک پاکی رو پیدا کردم، منی که دوتا برگ زدم، منی که یه ذره قدم اومد بالا، تنم یه ذره زخیم شد، نمیخوام بیشتر حال بکنم، نمیخوام بیشتر دریافت بکنم. پس قدم 12 باید اجرا بشه که این هی رشد بکنه. ادامه بدید یه پاراگراف دیگه.
کسی که تجربیاتی در مورد الکلی ها دارد ممکن است این نظریه را عامل یک نوع وسوسه تلقی کند، اما اینطور نیست.
میگه کسایی که معمولا پاک میشن میگن آقا این وسوسه است باید دوری کنی، اما اینطور
نیست.
جمله کتاب بچه ها، این چیزی نیست که من از خودم در آورده باشم. خب
توجه داشته باشید که دلیل مشروع شرط لازم این کار است، بنابراین هر بار که لازم است به این گونه اماکن بروید، اول از خود سوال کنید آیا دلیل شخصی، شغلی یا اجتماعی خوبی برای رفتن به آنجا دارم، یا انتظار دارم که در آنجا با حلوا حلوا کردن دهانم شیرین شود.
بی خودی میخوام برم یا واقعا یه کار واجبه؟ یه سوال از خودت بپرس، اگه واقعا دلیل محکمی داری برو. بفهمید.
اگر جواب این سوالات رضایت بخش است، در آن صورت نگران نباشید و کاری را انجام دهید که به نظرتان بهتر است. اما به هر حال، چه بروید چه نروید، قبل از شروع باید مطمئن باشید که زیربنای روحانی محکمی دارید و نیت شما کاملا پاک است.
قبلش مطمئن باشید، زیربنای کارت روحانیه، باید خدمت کنی، نیتت نیت درستیه. اگه اینجوریه بر، اگه نه پشتش یه نقشه کشیدی میخوای بری یه بلایی سر خودت یه انسان دیگه یه چیز دیگه بیاری، بیخیال شو. خب حالا اگه... ادامه اونجا دیگه به نظرم بیشتر از این نخونی، چون خودش خیلی طولانیه و دلم میخواد خودتون هم برید یه ذره بخونید این چند صفحه 119 تا صفحه 130 اگه بخوایم حرف بزنیم 10 جلسه باید بریم بیایم. نمیخوام واقعا وقتتون رو بگم. کتاب الکلی گمنام باید خونده بشه به صورت روزانه، باید، وجود نداره. من خودم استفاده کردم، تجربمه، واقعا تجربه. اون روزایی که خوندم یه چیزی یاد گرفتم، تو زندگیم استفاده کردم. دوره بذارید با هم دیگه، کتاب خونی بذارید، هفته یه جلسه دو جلسه صفحه به صفحه بخونید، یه صفحه بخونید، همین جلسات خونگی خودتون یه جلسه یه صفحه بخونید، یکی دو تا تجربه بدن، صفحه بعدی بخونید، هی مرور کنید، چون اینا با تمرین و تکراره که براتون جا میفته. ولی 12 قدمی شدن که خیلی ساده بهتون بگم، تبریک به همتون میگم، امروز همتون 12 قدمی شدید، ولی داستانی مقدار ادامه داره، اینجا ته نیست، اینجا تازه شروعه. خب یه ذره در تو این صفحه آخر توضیح میدم، بعدم دیگه صحبتی نیست. میگه ما به مراقبیم که به عنوان یک مکتب اظهار نظر نکنیم. خیلی از خیلی از آدمایی که میخوان پیام بگیرن، اگه شما عقیده های شخصیتون رو وارد تجربیاتتون بکنید، به دلیل اینکه شاید اونا مذهبشون یا سبکشون یا سیاقشون فرق بکنه، پیش خودشون تصور بکنن که از شما نمیتونن کمکی دریافت بکنن، بخاطر اینکه یه باوری در مورد اون دارن، در مورد اون مذهب. پس دقت کنید باورهای شخصی خودتون رو قاطی نکنید، در مورد اتفاقی که برای خودتون افتاد توی این اصول روحانی صحبت کنید. تمام آدمایی که تازه وارد شدن دنبال اینن که یه فردی باشه که تعصب نداشته باشه حتی نسبت به نوشیدن. بچه ها اینجوری براتون بگم، کسایی که الکلی ها رو میارن خدمت میکنن، بهشون نگرشون میدارن، الکل میخرن، به اینا خورد خورد میدن، چون اینا یهو اگه بخوان ترک بکنن سنکوب میکنن میمیرن، حالشون بد میشه. کی این کارو داره میکنه؟ کسی که خودش مصرف کننده الکل بوده، الکلیه، ولی امروز هیچ تعصبی نداره، در حالت بی‌تفاوتی، به اون بیداری روحانیه رسیده و میره میخره، واسه این خورد خورد بهش میده و سعی میکنه باش ارتباط بگیره بیارتش توی فضایی دیگه. خیلی جالبه نه؟ عجیبه. دلم امروز یه ذره گرفت. مادرم قند داره، زنگ زدم انجمن دیابتیا گفتم سلام مادرم هم قند داره، جدیدن خیلی گوشه گیر شده، ارتباط نمیگیره. ما میخواستیم بدونیم آیا انجمن دیابتیا کسی که این تجربه رو داشتن میتونن بهش کمک کنم؟ بله حتما بفرمایید. روزای شنبه، یک شنبه، دو شنبه دکتر فلانی تشریف میارن، هر هفته بیاید این کلاس ها رو ثبت نام کنید، ولی قبلش بیاید، شنبه بیاید، اجازه ندارید بیاید سر کلاس، قبلش بیاید، سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه بیاید تشریف بیارید، ثبت نام کنید، هزینه‌شو پرداخت کنید. خیلی مفیده، خیلی عالیه.
خب
اگه
کسی
نتونست هزینه‌شو
پرداخت کنه چی؟
جون آدما ارزشی نداره وقتی که من برای خودم ارزش قائل نیستم و من کل دنیا رو نمیتونم شفا بدم و من حتی یه وقتی برای عزیزترین کسم، برای نزدیکترین کسم نمیتونم کار بکنم، چون من خدا نیستم و پذیرفتم که هر کسی یه خدایی داره. ولی هست. بچه ها افتخار میکنم تو مسیر 12 قدم. چون خیلی اومدن به من گفتن امیر برای چی این کلاس رو میذاری؟ تو همین کلاس هم گفتم برای چی میذاری؟ برو به کار زندگیت برس. خوبه کلاس، کلاس خوبیه، ولی برای چی میذاری؟ گفتم یه روزی حالم خیلی بد بود، امروز بهترم، یکی بر من این کار کرد. واقعا به من کمک شد که اصلا نمیتونم قدردانی بکنم با هیچ کارم، ولی اون کسی که به من این کمک رو کرد گفتم من برو خدمت. من برای کسی تو این کلاس نیستم، من مدیونم، مدیونم، دین به گردنم. و الان تو قدم 12 هستیم، دقت کنید، 2 تا نکته میگم بعد قدم 12 رو تمومش میکنم. این آخرین جلسه ایه که قدم 12 به صورت حضوری داره برگزار میشه و شاید دیگه هیچ وقت این کلاس رو من فرصت برگزار کردنش رو نداشته باشم. اولیش اینه که اونقدری که من از شماها چیز یاد گرفتم، از کسایی که از من کمک خواستن و منو تو این راه حفظم کردن با کمک خواستن از من و باعث این شدن که من مراقبه بکنم و بخوام از خالقم که به من بده به اونا بده به اونا بدم، تو سال گذشته از مشاورام نتونستم کمک دریافت بکنم. و اگر بدونید شما در حق من چه خدمتی کردید، درنگ نمی کنید لحظه برای اینکه این خدمت رو برید و به دیگران. نکته دوم این که تو قدم 2 گیر نکنید، فقط یه مسکن رو بذارید کنار، الباقی قدم رو درش رو ببندید، ادامه بدید، تمرین کنید، هر جا که ضعیف بودید ادامه بدید. من مطمئنم، ایمان دارم که تک تکتون اگر صادقانه تمایل داشته باشید خالقتون هست، حامیتون هست. این قدم، قدم 12 پایان ماجرا نیست، آغازیه برای اینکه شماها شروع بکنید کاریو که من انجام دادم. من که نه، خالقم کمکم کرد، شما اجازه بدید خالقتون کمکتون کنه. و تجربه که من دریافت کردم که نمیتونم واقعا تعریفش بکنم به چه شکلی بود، شما هم تجربه بکنید. امیدوارم که حق مطلب رو ادا کرده باشم. کم و کاستی زیاد داشتم، ولی امیدوارم که شادی و خنده رو تونسته باشم تو زندگیاتون بیارم. امیدوارم که واقعا اون چیزی که در حق من ادا شد یه سر سوزن شد تونسته باشم عده کرده باشم. ممنونم، ممنونم از محبتت. فقط هم خواهش میکنم اگه سوالی هست بپرسید، اگر نه بریم برای دعا و مراقبت. بفرمید شما که خواهد مستادی.
من یه ذره از تجربه احساس هم میتونم.
بله بفرم.
12 قدم بزرگترین نیرو قدرتیه که ما امروز داریم. واقعا قدرتمند میکنه، واقعا یه چیزی که من تجربه شد، یه سر و گردن احساس برتری نسبت به آگاهی که امروز بقیه آدم ها، بقیه انسان ها که کنارمون زندگی میکنن، این یه چیزیه که واقعیته. اگر واقعا به اجرا گذاشته بشه 12 قدم، میتونی زندگی ببخشی، میتونی بکشی، همونقدر که مثل لبه چاقو دو طرفش هم که هم میتونی زندگی ببخشی هم میتونی بکشی. خواهرم مریض بود توی تخت بیمارستان، داشت اذیت میشد، خیلی اذیت میشد، تمام ریه هاش از کار افتاده بود، جسمش داغون شده بود. باوری که من به دست آوردم توی این 12 قدم انقدر قشنگ و جالب بود، زنگ زدم به راهنمام گفتم آقا خواهر من داره اذیت میشه، من دوست ندارم، من نمیخوام که خواهر من روی تخت بیمارستان باشه، انقدر اذیت بشه، انقدر درد بکشه. گفتم بیا اون خدایی که بهم نشون دادی رو امروز ازش کمک بخوایم دوتایی، اگه خواهر من موندنی امروز سر پا بشه، اگه نه رفتنیه امروز بره پیش خودش. به 2 ساعت نکشید توی بغلم وقتی داشتم باهاش صحبت میکردم و بهش گفتم اگه کسی اومد تو رو صدا کرد هرچی گفت انجام بده، هرچی ازت خواست انجام بده، مطمئن باش که اون خیلی تو رو دوست داره و جای بدی نمیخواد تو رو بده. به 2 ساعت نکشید تو بغلم خواهرم جونش شد. انقدر میخوام بگم انقدر بزرگ، انقدر قدرتمند، انقدر قوی این 12 قدم. چرا انقدر رشد میکنی؟ چرا انقدر قوی میشی؟ چون خودتون رو تمیز کردید، خودتون تو 12 قدم انقدر رشد دادید. یعنی اگه ادامه دار باشه واقعا میشه تا این حد ازش استفاده کرد. من خودم الان تو اونجا نیستم، اومدم پایین تر، این یه واقعیتیه، چون انقدر درگیر مسائل کار و زندگی میشد، یه سری مشکلاتی که خودم به وجود آوردم، ولی امروز کلاس امیر یه جرقه‌ای شد که امیر تو همون ماها فقط نیاز به یادآوری داریم، بلدیم، فقط نیاز به یادآوری داریم. امروز یادآوری شد که منم قسمتی از وجود خداوندم و خیلی هم با ارزشم و همونقدر که خدا قدرت داره منم همونقدر میتونم از قدرت خدا استفاده کنم توی زندگی، اگر که بخوام، اگر که علاقه نشون بدم، اگر که دوست داشته باشم و میتونم خدمتگزار بنده های خدا و خدا باشم. امیدوارم که توی این حال و هواتون برای من دعا کنید، دعا کنید من دوباره وصل شم، وصل جلسات باشم، بتونم این حال خوبی که این لحظه برای چند ثانیه دوباره به دست آوردم و موندگار کنم تو زندگیم. از امیر ممنونم، از شما تک تکتون ممنونم و زنده باشه. حرفی هم ندارم، ممنونم.
ممنونم امیر جان، خیلی لطف کردی، خوشحالم که امروز هستی و این صحبت رو میکنی. کسی دیگه میخواد صحبتی بکنه؟ دیگه 12 قدم برای شما 12 قدمیان مثل آب خوردن دیگه. ماشاءالله همه 12 قدمی ها روبروی من نشستن و تبریک میگم، مثل بلبل الان میخواد برید انتقال بدید. این از این. بعد 12 قدم رو نخواهم گذاشت تا زمانی که درک جدیدتری پیدا بکنم، ولی این جمله به معنی اینه که من 12 قدم میذارم، چون هر روز درک تازه تریه. ولی اگه خدا به خدا فرصتی باش که نمیدونم این فرصته کی دوباره سهم من میشه، حالا تا خداوند بخواد ببینیم چه جور میخواد. کسایی که دوست دارن توی کلاس باشن وایسا رو گوش کنن، برنامه ریزی کنید برای خودتون. کسایی که توی این کلاس بودید، کسایی که از طریق وایسا دارید دنبال میکنید، کسایی که حضور داشتید الان حضور ندارید، در آینده مجددا شروع میکنید این وایسا رو گوش میکنید، این پیام برای تمام شما هاست، این قدم ها برای شما هاست. اگه من اومدم و حرف زدم، گفتم یه سری چیزها رو که شاید بیانش برای من نوعی خیلی سخت بود تو زندگی گذاشتم، هدفم یه چیزی بود که بتونم یه خدمتی کرده باشم و این وایس ها مال شماست. برید از اول واسه خودتون برنامه ریزی کنید، گوش کنید. روزای یک شنبه میومدید کلاس، از این بعد روزای شنبه بشه روزای وایس گوش کردن، قدم ها رو یکی یکی گوش کنید، مرور کنید. هر سوالی داشتید از طریق کانال، از طریق شماره تماس من، از طریق تلگرام من میتونید بپرسید. من آدم قابل دسترسی هستم، آدم گنده ای نیستم، یه آدم معمولی هستم که معمولا هم هر کی با من تماس میگیره یا همون دفعه اول یا نهایتا یه چند دقیقه بعدش من ارتباط میگیرم باهاش. من یه وسیلم، یه ابزارم. تو قدم های قبلی گفتیم دو سه، اونی که قدم رو انتقال میده، حالا اسمش هرچی میذاریم، مشاور یا راهنما، کیه؟ کسی که دست شما رو میگیره میذاره تو دست کی؟
خدا.
خدا. وقتی دست شما تو دست خدا باشه، من کیم بیام این وسط حضوری کنم؟ ولی اگه یه وقت دستتون جدا شد و احتیاج به این داشتید که یکی کمکتون کنه مجدد دستتون پیوند بخوره، من هستم، این ویس ها هست. خودم هم دارم تمرین میکنم، خودم هم خیلی چیز یاد گرفتم و ممنونم از یک و یکتون، چه کسایی که دارید گوش میکنید، چه کسایی که حضور داشتید توی کلاس. همه تون به نظر من حضور دارید، هیچ فرق در نظر من نمیکنه، چون من خودم هم ویس میشینم گوش میکنم، ویس های مشاورم رو گوش میکنم، واقعا طبق برنامه تا الان که گوش کردم. ممنونم از فرصت خدمتی که به من دادید، بزرگواری کرد. اگر موافق باشید، سوالی نیست، وارد دایه قدم دوازدهمون بشیم و امروز رو امروز هم به پایان برسونیم دیگه. یه لحظه به ما. خب از تکیه‌گاه صندلیمون یه مقدار فاصله میگیریم، دست و پاهمون رو تو هر حالتی که راحتیم قرار میدیم. امیدواریم که با این تمرین‌های دعا و مراقبه گونه که توی این جلسات ما انجام دادیم، شروعی باشه برای تمرین روزانه تنهایی دعا و مراقبه هاتون و بتونید اونجا ارتقا بدید. ستون فقراتمون رو صاف میکنیم، آهسته با یک دم و بازدم چشم ها رو میبندیم، چند نفس عمیق و آهسته میکشیم. و اجازه میدیم تنفس ها به حالت طبیعیشون برگرد. تمرکزمون رو روی کف دست هامون میبریم و هر احساسی که اونجا هست درک میکنیم. تمرکزمون رو روی قفسه سینه میبریم و سعی میکنیم لطافت ضربان قلب رو دریافت کنیم. مجدد تمرکزمون رو روی تنفس هامون میبریم و به این نفس های غیر ارادی توجه میکنیم. دم و بازدم هایی که اگر چند لحظه نباشد ما هم نیستیم. ضربانی که اگر چند لحظه نباشد ما هم نیستیم. و در عین بودن اون ما از اونها آگاهی نداریم. در پایان این 12 قدم دریافتیم که هیچ نمیدانیم و برای دریافت ثمره های بیشتر با تقسیم میوه های ما باغدار می شویم. دعای قدم 12 رو می خونیم و بعد به دعای اختتامیه این جلسات گوش میدیم. خداوندا آرامشی عطا فرما تا بپذیرم آنچه را که نمیتوانم تغییر دهم، شهامتی که تغییر دهم آنچه را که میتوانم، و دانشی که تفاوت این دو را بداند. حال دعای انتهایی را گوش میکن.
الهی، تو در جویبار رگهایم جریان داری، در همه نفسهایم جاری هستی، در شگفتیهای وجودم بودنت را به تماشا گذاشته ای. هر تپش دلم تو را فریاد میزند. خدایا در کعبه چرا؟ تو در قلب منی. سرگشتگی در بادیه ها چرا؟ تو در دل منی. در بیسویی ها و بیکرانی ها چرا؟ تو در جان منی. نازنین خدای من، هر روز برای همه دوستانم عشق، عشق حقیقی، سلامتی، آرامش، نیکبختی را آرزو دارم. خدایا عطا کن به آنان هر آنچه برایشان خیر است. آمین.
آمین. سپاس از همگیتون.